Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار دانش و علم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز در خدمت دکتر صاحب منوچهر امینی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض کلیه ها یا گرده ها و نفرولوژی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد نارسایی کلیه ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب به علل و عوامل ایجاد کنندی نارسایی و ناتوانی کلیه ها یا گرده ها صحبت کردند. راجع به بعضی از علائم و نشانه ها صحبت شد، عوامل زمین ساز مفصل پرداختن و توصیه های لازمه برای حفظ سلامت کلیه ها و صحت گرده ها توضیح دادن. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امینی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مردم عزیزمون و شما و دیگر همکاران در این برنامه.
سپاس و تشکر از لطف شما که بازم وقت دادین، فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای جلسه امروز بفرمایید که با توجه به اهمیت نقش و فعالیت گرده ها، آیا مسئله سن و سال و زیاد شدن عمر روی فعالیت کلیه ها اثر داره؟
بله، از سن 40 سالگی به بعد هر سال تقریباً 1% از کار کلیه کم میشه و خدمتتون عرض کنم، لذا این موضوع هم باید مد نظر قرار بگیره که به طور طبیعی ما بعد از 40 سالگی هر سال یه مقدار از کار کلیه‌مون کم میشه و این میتونه تا یه حدی طبیعی باشه.
بله،
ولی خب ما معمولاً نمیبینیم کراتین خیلی بالا بره مثلا در سن 80-90 سالگی، با اینکه یه مقدار کار کلیه کم شده تا مقدار قابل ملاحظه. یه علتش این است که حجم عضلات افرادی که سنین بالاترن کاهش پیدا کرده، تولید کراتین کم شد، ولی اگه حجم عضله جوانی رو می‌داشتن کراتینشون طبیعتاً بالاتر نشون می‌داد.
دکتر صاحب، یکی از چیزها و مواردی که بسیار زیاد مورد توجه قرار می‌گیره و مطرح میشه وجود کیست یا سیست ها در کلیه ها و گرده هاست. اغلب هم در سونوگرافی ها گزارش میشه که کلیه شما یک دانه کیست یا سیست داره یا بعضی از کلیه ها چند تا سیست داره. نقش کیست یا سیست ها، چی یک دانه باشه و یا یکی گاهی متعدد باشه، چند تا باشه، روی نارسایی کلیه چیست و برای درمان و معالجه اونا چی کار میشه کرد؟
بله، خدمتتون عرض کنم کسانی که به یک علتی سونوگرافی میکنن و یک کیست در کلیه میبینن که عمده کیست ها به مرور زمان که افراد سنشون کمی بالاتر میره، این کیست ها پیدا میشن در کلیه. عمدتا کیست هایی هستن که آب توشون جمع میشه، به تعبیر ساده اکثرشون کیست های ساده هستن و مشکل خاصی ایجاد نمیکنن. تعداد کمی از این کیست ها ممکنه خدای نکرده بعدن حالت بدخیمی بگیرن. بهتره که 6 ماه بعد سونوگرافی رو انجام بدن، تکرار کنن و بتونیم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. ممکنه تایید کنه که نه، این کیست همون کیستی است که خوشخیمه و یک و اقدام خاصی نیاز نداره.
بله.
اما در مورد کیست های متعدد کلیه که اگر تعبیر پولیکیستیک رو، یعنی کلیه‌ای که کیست های متعدد و تعداد زیاد درش هست که تعاریفی البته داره، آیا درمانی براش هست یا نه؟ من شما عرض کنم متاسفانه برای کلیه‌های پولیکیستیک تا الان درمان مؤثری واقع نشده.
بله.
حالا در چند سال گذشته یک داروی بود که این رو چند سال روش کار کردن و نشون داده شد سالی 1% میتونه از نارسایی کلیه در کلیه پولیکیستیک جلوگیری بکنه، ولی خب بعدن نشون داده شد که این دارو در دراز مدر روی کبد اثر میذاره و از چرخه درمان به طور معمول خارج شد.
درست. بله دکتر صاحب، یکی از موارد در افراد مسن و پیر، ما گاهی با افرادی روبرو هستیم که سنشان بالا است، مثلا 65-70 سال یا بالاتر، یک مقدار خوب نارسایی و کمکاری و فعالیت کلیهایشان کم شده. اینا آب زیاد میخورن، ادرار و پیشابشان هم زیاد است. اینمی مسئله آب خوردن زیاد برای اینا خوب است و ربطی به گرده ها داره؟
من باید عرض کنم که آیا این بیمارمون دیابتی هستن یا نه؟ چون یکی از علل دفع ادرار زیاد و آتش دیابت هست و قند خون بالا و اونم عرض کنم شایع‌ترین عامل نارسایی کلیه هست. این یک مورد. مورد بعد این که اگر کسی نارسایی کلیه داره به هر علت، حتی غیر از دیابت، کلیه ها قدرت بازجذب آب رو دیگه به میزان معمول ندارن و شبها افراد که میخوابن کلیه باید آب و بازجذب بکنن، بخشی از این بازجذب نمیشه و شکل ادرار دفع میشه، حجم ادرار زیاد میشه و افراد برای ادرار کردن بیدار میشن.
بله.
به این ترتیب خود این حالت که افراد شبها بیدار میشن برای ادرار کردن در افراد بزرگسال، یکی از عوامل اون میتونه نارسایی کلیه باشه. پس باید آزمایش بدم و بررسی کنم. البته خب شایع‌ترین عاملش برای آقایون مسن بزرگی پروستات هست، ولی اون یک عامل دیگه هست.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد کلیه ها و گرده های سنگ ساز، یعنی کسایی که گرده هایشان سنگ می سازه و همیشه دفع می کنن یا دفع نمیشه ولی سنگ سازی دارن، یکی که گهگاهی ایره به مشکل غده پاراتیروئید ارتباط میتن، این ارتباط چه قسمی است؟ و دومی که مصرف زیاد لبنیات و شیر و ماست و پنیر و این چیزها آیا نقش داره در مشکلات کلیوی؟ مثلا یک نفر روز 3-4 گلاس یا لیوان شیر میخوره، 3-4 پیاله یا کاسه ماست میخوره، این مصرف زیاد لبنیات آیا نقشی داره در سلامت یا بیماری کلیه ها؟
بله، ما گاهی وقتا از طریق سنگ کلیه به تشخیص پرکاری پاراتیروید میرسیم. پاراتیروید که سوخت و ساز کلسیوم و استخونا رو به عهده داره، گاهی وقتا به علت یه بیماری پرکار میشه و اونجاست که احتمال سنگ سازی هست. زمانی که به ما مراجعه میکنن و ما بررسی میکنیم، در تعداد کمی از افراد سنگ ساز، کلیهاشون سنگ ساز است، تشخیص میدیم که عامل سنگ سازیشون پرکاریه قده پاراتیرویده و نه تیروید، قده پاراتیروید، و به این ترتیب میتونن پاراتیروید رو درمان کنن و جراحی کنن، سنگسازی هم متوقف خواهد شد.
بله.
اما اینکه ما کلسیوم رو میتونیم مصرف کنیم، اگر که افراد بیماری خاصی ندارن خب میتونن به میزان معمول لبنیات مصرف بکنن، اما اگر پزشک مربوطهشون لازم میبینه که فرد کلسیوم مصرف کنه، حالا یا پوکی استخوان داره و مسائل دیگه، در حد معمول روزی 1-2 قرص کلسیوم مجاز هست و مورد خاصی رو پیش نخواهد. اما روزی 4 لیوان شیر و چند و 4 لیوان ماست مصرف کنه، خب به نظر میاد یه مقدار بیش از حد معمول مصرف میکنن و این شانس سنگسازی رو افزایش میده.
بله.
مصرف لبنیات در حد معمول مشکلی برای سنگسازی نخواهد و ایجاد نخواهد کرد، ولی کسی که از تعادل خارج بشه میتونه سنگسازی کنه. از عوامل دیگه سنگسازی مصرف گوشت زیاد، مصرف نمک زیاد، مصرف گوجه فرنگی زیاد و آجیل زیاد هست. و البته کسانی که مستعد سنگسازی هن، مصرف آب کمتر هم ممکنه کمک کنه به سنگسازی. به این ترتیب بعد مصرف لبنیات رو خیلی زیاد نداشته باشه.
دکتر صاحب، یک سوال دیگر راجع به کلیه ها، امی بودن خون در ادرار یا دیدن کرویات سرخ و گلوبول های قرمز که در آزمایشگاه ها رپورت و گزارش میشه، ای آیا کدام نشانه از نارسایی و مشکلات کلیوی است؟
اگر کسی در هر میدان ادراری که زیر میکروسکوپ میبینن تقریبا 2 یا 3 گلوبول قرمز به طور میانگین دیده بشه، این لفظ هماچوری بر اون اطلاق میشه و باید بررسی های لازم انجام باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. صحبت دیگه در مورد دیالیز بیماران با نارسایی کلیه است که شما در چه شرایطی و در کدام مرحله از ناتوانی و مشکلات کلیوی توصیه میکنین که مریض باید دیالیز شوه؟
بله، همونطور که عرض کردم شایع‌ترین عوامل نارسایی کلیه و ضعیف شدن کلیه و کم شدن کار اون، یک قند خون بالا یا همون دیابت هست که طی سالها کنترل نشده، و دومین مورد فشار خون است که کنترل نشده. به این ترتیب عوامل دیگه هم هستند. خب ما در مراحل آخر به اصطلاح نارسایی مزمن کنیم، یه مرحله پنجم اون هست که میگیم فرد باید بره دیالیز شه.
بله.
و زمانی که دیالیز شروع میشه اینطور نیست که کار کلیه مریض صفر شده باشه، بلکه معمولاً طبق تعاریف جدید اگر 7% از کار کلیه باقی مونده باشه، دیگه از اونجا ما باید دیالیز رو شروع بکنیم، که دیالیز در واقع یک دستگاهی هست که خون مریض داخل اون میره، صافی داره و به این ترتیب بخشی از اون سموم بدنیشون برداشته میشه و مریض میتونه به زندگیش ادامه بده. ولی مراحل قبل از اون خیلی مهم هستن و اونم این هست که اگه مریض دیابتی، یه مریضی که مبتلا به فشار خون یا بیماری دیگه است، اگه به موقع مراجعه بکنن، به این ترتیب میشه خیلی به اونها کمک کرد.
بله.
1 با کنترل قند خون اونها، 2 کنترل فشار خون اونها، 3 ببخش این مفهوم که اینها باید تحرک بیشتری داشته باشند. مطالعات اخیر نشون داده که با تحرک کافی و پیاده روی کافی که معمولاً 30 دقیقه نیم ساعت در روز گفته میشه، و البته الان مطالعات دیگه پیاده روی بیشتر رو توصیه میکنن، این تا 30% میتونه کاری کلی دیابتی که صدمه خورده بهتر بکنه.
بله.
و البته خب خواص خیلی بیشتری برای مریض دیابتی، اون رگ‌هایی که به علت نشستن‌های زیاد که قند در اثر دیابت و فشار صدمه خوردن، تصلب شرایین به اونا میگن. و من برای مریضا عرض میکنم مثل لوله‌ای که اواش جرم بگیره، رسونه به مغز، به چشم، به کلیه، به رگ‌های شکم و اندام و پا و اینها. خب اگر یک فردی در کنار درمان دارویی برای دیابت، برای فشار خون، این تحرک رو اضافه بکنه، خب پیشگیری خواهد کرد از اینکه این رگ‌های خونرسان بسته بشن. پس برنامه فعالیت بدنی کافی باید یکی از برنامه‌های واجب بعد از مصرف دارو در بیماران دیابتی و فشار خونی باشه.
بله.
واقعا حداقل میزانی که گفته شده نیم ساعت در روز به میزان 5 روز در هفته هست، ولی واقعا این کافیه کار هست. یعنی افرادی که میتونن یواش یواش برنامه‌ای داشته باشن، بهتر اونو تا 3 ربع ساعت برسونن که مطالعات جدید هم به این اشاره میکنن، و هر روز پیاده روی رو داشته باشن، مگر اینکه یک روز به یه علت نتونن برن. و به این ترتیب بسیاری از مسائلی که در دیابت میتونه پیش بیاد با این فعالیت میتونن پیشگیری کنن. البته عرض میکنم این فعالیت قطعاً بعد از مصرف دارو، مصرف دارو مهمترین اقدامی است، و از اون مهمتر مراجعه منظم به کلینیک‌های دیابت و همکارانی که میتونن قند خون رو تنظیم بکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
با عرض سلام و ادب محضر شنوندگان محترم، بنده دکتر محمد رضا سفری نژاد، جراح متخصص بیماری های کلیه و استاد دانشگاه، در این جلسه میخوام با شما عزیزان در مورد چگونگی پیشگیری از نارسایی کلیه ها با شما عزیزان صحبت داشته باشم. ما بایستی که در تعدادی از موارد حواسمون جمع باشه که کلیه های ما مستعد کمکاری و یا از دست دادن کارکرد کلیه های خود هستند. کلیه ها رو ما در اصطلاح میگیم که اعضا و عضوهای مظلومی هست، تا آخرین لحظات کار میکنن و صداشون در نمیاد و فرد متوجه نمیشه و فرد موقع متوجه علائمش میشه که دیگه کار از کار گذشته و آسیب وارده به کار کلیه ها غیر قابل برگشت شده. چند مورد بسیار مهم هستش که اگر نادیده گرفته بشن و درمان نشن میتونن منجر به نارسایی کلیه و اون هم منجر به دیالیز و پیوند کلیه میشه. سر دسته اینها بیماری دیابت هست. مورد دوم فشار خون هست و مورد سوم مصرف بیش از اندازه داروهای مسکنه. در افرادی که دیابت دارند، اگر دیابتشون رو خون کنترل نکنن، این دیابت سبب ایجاد عوارضی با گذشت زمان در 3 تا عضوهای بدن میشه: چشم، قلب و کلیه ها. معمولا در افرادی که دیابتشون بد کنترل میشه، یعنی پور کنترل میشه، بعد از 10 سال آثار نارسایی کلیه در اینها یواش یواش ظاهر میشه. اولین آثاری که در آزمایش ها دیده میشه وجود پروتئین در ادراره. کلیه ها یواش یواش شروع میکنن به دفع پروتئین، یواش یواش اوره خون بیمار میره بالا تا به اندازه‌ای میرسه که چون کلیه ها مسئول دفع مواد سموم بدن هستن، کلیه ها نمیتونن سموم بدن رو دفع کنن، این سموم در بدن تجمع پیدا میکنه و بیمار دچار علائم بالا رفتن سموم بدن میشه و سموم بدن در این موقع چگونه از بدن دفع خواهد شد؟ توسط دستگاه دیالیز یا کلیه مصنوعی که یک فرایند بسیار خوب ناراحت کننده است و همیشه هم امکان پذیر نیست. مورد دوم که میتونه آهسته آهسته و بدون سر و صدا سبب آسیب به کلیه ها بشه، داشتن فشار خون بالای کنترل نشده است. اگر فردی دارای فشار خون هست، بایستی که حتما این فشار خون خودش رو با مراجعه به پزشک با داروهای مناسب تحت کنترل در بیاره. فشار خون بالا علاوه از این که ممکنه که سبب ایجاد سکته مغزی، خونریزی مغزی بشه، یواش یواش سبب آسیب به عروق کلیه ها شده و کلیه های فرد دچار نارسایی میشه و نارسایی ناشی از فشار خون یک نارسایی بسیار بدیه و به سرعت پیشرفت میکنه و در مدت خیلی کمی سبب نارسایی کارکرد کلیه ها میشه. بنابراین افراد توصیه میشه که حتما خودشون رو از نظر داشتن فشار خون چک بکنن. یک کار بسیار ساده ایه و اگرم دارای فشار خون هستن از مصرف کردن دارو خسته نشن. یک فردی که مبتلا به فشار خون است دیگه باید مادام العمر دارو مصرف کنه. فکر نکنه که با مصرف دارو به مدت 1 سال 2 سال فشار خون کاملا از بین خواهد رفت. این امکان وجود نداره. الانم داروهای بسیار موثر وجود دارن با هزینه مناسب که بیماران میتونن با استفاده از اونها کارکرد کلیه های خودشون رو حفظ کنن و از عوارض مختلف بالا بودن فشار خون جلوگیری کنن. مطلب آخر که در این مورد حائز اهمیت هست، استفاده از مواد مسکن از مقدار زیاده. اون مواد مسکن که ما در اصطلاح بهش بگیم انسید. انسید داروهای مثل بروفن هست، دیکلوفناک هست یا داروهای دیگه هستن. یکی افرادی مثلا افرادی که دارای میگرن هستن، سردرد میگرنی دارن، اینها معمولا به مقدار خیلی زیادی از این داروهای مسکن استفاده میکنند. افرادی که دارای دردهای مزمن هستند، افرادی که دارای آرتروز ستون فقرات و یا اندام ها هستند و یا بنا به عللی دردهای مقاوم و دائمی دارند، این افراد معمولا روی میارن به استفاده از مسکن های قوی به مقدار زیاد و مدت طولانی. مشخص شده که اگر فردی به مقدار زیاد و مدت طولانی از این مسکن های این خانواده استفاده بکنه، سبب از بین رفتن و کارکرد کلیه ها میشه. در همچه مواردی که سردرد های طولانی وجود داره، ما نباید بیان صورت مسئله رو با مصرف مسکن حل بکنیم. ما باید بریم که خود بیماری را درمان بکنیم. با درمان کردن خود بیماری دردم از بین میره و نیاز به استفاده از مسکن هم کم میشه. البته مواردی که سبب ایجاد کمکاری کلیه میشن بسیار بسیار زیاد هستن، ولی اون موارد، این سه تا موردی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، از مواردی است که در جامعه شایع و اطلاع رسانی در باب اونها میتونه کمک کننده باشه.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای منوچهر امینی فوق تخصص نفرولوژی یا امراض گرده ها و کلیه ها در ارتباط با نقش گذر عمر و زیاد شدن سن روی عملکرد کلیه ها صحبت کردند. برای جلوگیری و معالجه سنگ های کلیوی و راجع به خون در ادرارم نکات اشاره شد که اگر وجود داشته باشه حتما باید پیگیری و معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امینی، آیا میزان دفع ادرار اندازه پیشاب افراد متفاوته؟ ای چی حدودی را شما طبیعی میدانین؟ یا نه اصلا مهم نیست، با مسائل دیگه ارتباط داره؟ غیر از کلیه ها فاکتورهای دیگه هم اینجا وجود داره که باید مد نظر باشه؟
بله، عمده عاملی که تأثیر میذاره بر حجم ادرار در افراد سالم میزان مصرف مایعات اون است. ما اگر در یه اتاقی نشستیم، مثلا کولر روشنه، هوا گرم نیست و هی داریم مکررن آب میخوریم، چای میخوریم، خب سیستم های تنظیم حجم بدن اجازه احتباس و موندن این آب رو در بدن ما نخواهند داد و به شکل ادرار باید دفع شه. پس این یه امر فیزیولوژیک و طبیعی هست.
بله.
و برعکس کسی که فرض میکنیم فردی هست که فعالیت بدنی خیلی زیادی داره در گرما و هی تعریق داره، خب طبیعتاً آب زیادی رو از طریق پوست از دست میده، طبیعتاً این فرد یه مقدار ادرارش کم میشه. خب اگر مایعات کافی مصرف کنه حجم ادرار اون طبیعی خواهد شد. پس کلیه ها بر حسب وضعیت مصرف آب ما و تعریق ما و سیستم های مغزی مثل هیپوفیز و هورمونایی که ترشح میشه، اینها مجموعاً دست به دست هم میدن و اون مایعات رو تنظیم میکنن. یا مثلا در ماه رمضان چند ساعتی که افرادی که بعد از ظهر خب مایعات مصرف نمیشه و حجم ادرار کم میشه، این به این علت است که دیگه بدن اجازه نمیده مایع اضافه دفع شه، اون نگه میداره و فرد در زمان افطار که دوباره شروع میکنه به مصرف مایعات اجازه دفع آب رو میدن، حجم ادرار زیاد میشه. پس اینا در حوزه فعالیت‌های طبیعی و فیزیولوژیک بدن ما هست.
بله.
اما اون کسی که احساس آتش داره، یعنی اگر دیر آب بخوره احساس آتش میکنه، اون باید بررسیش آیا قند خونش بالاست، دیابتی است، یا به طور نادر دیابت بیمزه داره، یعنی هورمون ضد ادراری کمه در بدن اون و اجازه بازجذب آب رو نمیده به کلیه، یا در خود کلیه یه نقص است، دیابت بیمزهی که در کلیه هست، یا اینکه نه بعضی هستن مثلا داروهای روانپزشکی رو مصرف میکنن، خب دهنشون خوش میشه، اینا هی آب میخورن، خب این هم طبیعتا یه عامل دیگه هست. و کسانی که مصرف نمک زیاد دارن، مصرف گوشت زیاد دارن، اینها هم چون یه مقدار حجم ادرار رو زیاد میکنن. در نهایت اینها باید بررسیشن. بعضی واقعا حجم ادرارشون زیاد نیست، تکرر ادرار دارن، که اینا رو باید از هم تفکیک و بررسی کرد.
بله درست دکتر صاحب، یک باور و برداشتی در جامعه است که با مصرف زیاد آب و مایعات میتونیم به سلامت گرده ها و کلیه های خود کمک بکنیم. این چقدر درست است؟ افراد در سنین مختلف، مخصوصا افراد پیر و کلانسال، در شبانه روز چقدر آب و مایعات باید مصرف کنند به طور نرمال؟
بله، خدمتتون عرض کنم این باور که ما با مصرف آب بیش از حد معمول میتونیم خیلی به سلامتمون کمک کنیم، چند سال پیش یک مطالعه وسیع انجام شد، یک متاآنالیز، به این معنا که چند تا تحقیقی رو که در چند کشور انجام شده بود اینها رو با هم جمع زدن و در قالب یک متاآنالیز نتیجه گیری کردن که مصرف آب بیش از حد به سلامتی افراد نمیتونه کمک بکنه.
بله.
البته کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستن خب طبیعتاً باید یه مقدار مصرف آب یا چای کم رنگشون بیشتر باشه، اون بحث دیگه است. و این مطالعه به ما نشون داد که آب اضافه واقعا نمیتونه کمک بکنه، و خصوصا در کشورهای غربی که آب آشامیدنی اونها عمدتا از طریق بطری هست و یک نگرانی عنوان کردن که اگر این بحث الغاش در جامعه که باید آب بیشتر بخورن مشکل زیست محیطی پیش میاد، چون بطری های زیادی وارد طبیعت میشه، پلاستیک بیشتر میشه و این مشکل زیست محیطی پیش میاد.
بله.
اما به طور معمول خب ما وقتی که مثلا صبح از خواب بیدار میشیم، خب شب یه مقدار دچار یه مقدار آب از دست میدیم از طریق ادرار و یا تعریق، خب بهتر صبح که از خواب بیدار میشیم یک یا دو لیوان آب مصرف بکنیم که بتونیم اون آب رو تامین کنیم، و در طی روز هر وقت میل داریم میتونیم آب بخوریم یا چای کم رنگ که اون هم معادل آب محسوب میشه. البته در کسانی که یه مقدار سنشون بالا میره خب طبیعتاً اینها ممکنه یه وقت اختلال تغلیظ ادرار داشته باشن که خوشبختانه معمولا سیستم تشنگی ما به افراد این دستور رو میده که بلند شن و آب بخورن. به این ترتیب فقط باید این در ذهن ما باشه که بدن ما یک سیستم بسیار دقیق برای تنظیم آب و حجم بدن داره، هم سیستم هیپوفیز مغزی ما و هم سیستم کلیوی ما، اینها یک مجموعه بسیار دقیق هست، ولذا باید بر حسب تشنگیمون و میلمون آب مصرف کنیم. اما اینکه بخوایم خودمون رو وادار کنیم حجم زیادی از آب رو بخوریم، خب این به نظر میاد که دوست نیست. نکته بعد این که اگر کس آب زیاد بخوره، کلیه ها یواش یواش قدرت تقلیز و نگهداری آب رو به طور طبیعی در سطح پایین تری خواهند داشت، این قدرت نگهداری آب رو در حالتهای کم آبی نخواهند داشت.
و دکتر صاحب، به عنوان نقطه آخر، کسایی که سن و عمرشان بالا است، پیر هستند، اینا برای سلامت جسمشان و صحت و سلامتی گرده ها و کلیه هایشان کلن چی کارهایی باید بکنن، چی مراقبت هایی را باید داشته باشن؟
ببینید، من واقعا یکی از مشکلاتی که با بیمارانم دارم این هست که مثلا یک بیماری که دچار نارسایی کلیه شده، وزن بالا داره و به عنوان مثال دیابتی هست، رگهاش یواش یواش داره میگیره، آتروسکلروز تسلط به شرایین میشه و من نگران هستم، اونا رو توصیه میکنم به این که شروع کنن به فعالیت، فوراً میگم فلانی من زانوها مشکل داره، من کمرم مشکل داره، بعد میبینم وزن اینها بالا رفته و اینجاست که من واقعا نگران میشم.
بله.
چه خوب خواهد بود ما زمانی که افراد سر کار هستن، هنوز فعال هستن، این مفهوم رو بتونیم بهشون برسونیم که باید افراد بعد از بازنشستگی نشینن و فعالیت بدنی منظم داشته باشن، از بالا رفتن وزن جلوگیری کنن و بتونن با این فعالیت بدنی مداوم و منظم در سالیانی که انشالله طولانی بعد از بازنشستگی دارن بتونن سلامت خودشون رو کمک بکنن.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب امینی از توضیحات خوب شما. با شما و تمامی عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.